با تهدید دو مصیبت ما رو روبرو میکنه. اول تهدید توسعه انسانیه، به این معنا که تغییر اقلیمی بر همه مردم و در همه کشورها اثر میذاره، یا به گفته ای تر و خشک رو با هم میسوزونه. با این حال فقیرترین مردم جهان باز هم در خط مقدم قرار میگیرند. این مردم مستقیم در معرض آسیب هستند و کمترین منابع رو برای مقابله با اون دارن. اتفاقا وقوع نخستین فاجعه چندان دور نیست و حالا در حال آشکار شدن است که فرایند پیشرفت به سوی اهداف توسعه هزاره رو کند میکنه و نابرابری بین کشورها رو افزایش میده. بنابراین بیتوجهی به اون باعث نقض توسعه انسانی در سراسر قرن 21 میشه. کانون مسئله تغییرات اقلیمی ظرفیت زمین در جذب دیوکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ایه که به سمت اشباع میرن. زندگی بشریت بیشتر از امکانات زیست محیطی امروز سامان پیدا کرده و بدهی‌های بومشناختی زیادی رو بالا آورده که نسل‌های آینده قادر به جبران اون نیستن. مردمی که زندگیشون دستخوش فقر، ناسلامتی یا بیسوادی باشه، احساس معنیداری از آزادی برای گذراندن زندگی که ارزشمند تلقی بشه رو ندارن. بنابراین تغییرات اقلیمی بر شکل‌دهی چشم‌اندازهای توسعه انسانی قرن 21 اثر میذاره. اهمیت این موضوع به حدی است که باز هم تکرار میکنم، هیچ کس از پیامدهای این تغییرات مسون نمیمونه، اما بعضی از کشورها و مردم آسیب پذیرترن. این خطرات و آسیبها اجالتاً به سوی فقیرترین مردم کمانه میشه. ممکنه حالا بپرسید که تغییر اقلیم چطور باعث ممانعت از پیشرفت انسانی میشه و سازوکارهای انتقال اون به چه شکله؟ باید توجه کنیم که تغییر اقلیم جهانیه، اما اثراتش منطقه‌ایه. اثرات توسعه انسانی با تغییر در عکس‌العمل الگوهای اقلیمی با آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و اجتماعی موجود تغییر می‌کنند، که اگر مجال باشه به مواردی که باعث تقویت واژگون شدن و از بین رفتن توسعه انسانی میشه اشاره خواهم کرد. یکی از اونها کاهش در بهره‌وری کشاورزیه. باید بدونیم که حدود 3/4 جمعیت جهان که با درآمد روزانه کمتر از 1 دلار زندگی میکنن مستقیماً به کشاورزی وابستن. سناریوهای تغییر اقلیم اشاره میکنن به کاهش شدید بهره‌وری برای مواد خام غذایی که به تغییرات بارندگی و خشکسالی در قسمت‌هایی از جنوب صحرای آفریقا و آسیای شرقی و جنوبی وابستن. ضرر و زیان‌ها در درآمد برنامه‌ریزی شده برای مناطقی با زمین‌های خشک در آفریقای جنوب صحرا تا سال 2060 بالغ بر 26%. 26 میلیارد دلار زیان‌های درآمد کل علاوه بر کمک‌های انتقالی دو جانبه به منطقه. بنابراین تغییرات اقلیمی از طریق اثراتش بر کشاورزی و امنیت غذایی بدون هیچ سناریوی تغییر اقلیمی میتونه تا سال 2080 باعث نابودی 600 میلیون نفر توسط سوء تغذیه حاد بشه. در برنامه‌های آینده به سایر مواردی که باعث تقویت نابودی توسعه انسانی میشن اشاره خواهم کرد.
و ما برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره، لطفاً بشنوید.
برای این برنامه سری زدیم به یکی از درمانگاه‌های اطراف تهران. این درمانگاه درمانگاه شلوغی هست و از پیر و جوان، مرد و زن توی صف ایستادن برای اینکه چکاپ کلی سالانه بشن. توی صف ایستادم تا نوبتم بشه و با پزشک این درمانگاه درباره تندرستی صحبت کنم. شما به عنوان یک پزشکی که الان در حال معاینه بودین، بیمارتون بیرون رفته و الان یک فرصت کوتاه به ما دادین، برای ما بگین که چرا انقدر توصیه میشه که افراد چکاپ کلی بشن؟
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان. ببین، مسئله چکاپ که میگن یک نوع بازیابی یا بازنگری بدن انسانه. خود من به عنوان یک فرد یا خود شما به عنوان یک فرد چطوری میتونیم بفهمیم که بدنمون مریضه یا مریضیست؟ بسیاری از بیماری ها علائم اولیه‌شون خیلی خفیفه، ما نمیفهمیم. مثلا قندمون بالا باشه یا چربیمون بالا باشه، شاید اولش متوجه نشیم، یا از بعضی بیماری های دیگه. ما به بریز میگیم آقا مثلا یه سنی به بعد، سنی که دیگه بعدن به صورت میره سمت رکود میره یا به سمت افول میره.
چند سالگی؟
دیگه 30 و 40، نه که قبل 30 و 40 هم ندم، ولی مثلا 2 سال یه بار کافیه. ولی 30 و 40 به بعد دیگه بریزا میگیم که شما حداقل 6 ماه یه بار اونایی که ریسک فاکتور دارن. علائم خطری دارن مثلا کسی که قندش بالا هست، کسی که فشار خونی هست، اینا باید حتما انجام بدن. ولی کسایی که ریسک فاکتور ندارن یک سال یه بارم انجام بدن موردی نداره.
سابقه فامیلی هم موثره.
بله، توی 90% بیماری ها مسئله ارثی مهم است و مسئله محیطی. ما مثلا الان تو جامعه‌ای که ما هستیم پارازیت های ماهواره وجود داره، آلودگی هوا وجود داره، تمام اینا اثرگذار هستش. ولی کلا پس این که ما میگیم 6 ماه یه بار انجام بشه، بخاطر اینه که علل بعضی از بیماری ها رو پیدا کنید. مثلا تو آقایون پروستات رو بررسی میکنن، تو خانم ها کنسر سینه یا برست رو انجام میدن که ما بفهمیم چه مشکلی داره. راحت ترینش یه آزمایش ساده قند، یه آزمایش ساده کلسترول و تریگلیسیرید، یه آزمایش CBC که کم خونی نشون میده انجام میدن. اگر اینا چیزی نداشته باشه که خب مشکل خاصی نیست. اگر مشکلی تو اینا ببینیم که مراحل تخصصی‌تر رو انجام میدیم، آزمایش‌های تکمیلی‌تر انجام میشه.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که فناوری‌های فوتونیک به مدارس برتر راه پیدا میکنن. ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک طی فراخوانی اعلام کرده که از فعالان حوزه فوتونیک و لیزر دعوت میکنه برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی فوتونیک در مدارس برتر کشور نسبت به تنظیم و ارسال پیشنهادهای همکاری خودشون به این ستاد اقدام کنن. تو این فراخوان اومده که از شخصیت‌های حقوقی مثل شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و غیره دعوت میشه پیشنهادهای خودشون رو حداکثر تا تاریخ اول مهر ماه امسال به ستاد ارسال کنن. هدف از اجرای این طرح ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان مدارس برتر و ارتقای میزان آگاهی اونها نسبت به مبانی فیزیک نور و اپتیک، مفاهیم مقدماتی فناوری فوتونیک و کاربردهای اون در زندگی روزمره است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتونن به سایت ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با آدرس pam.isti.ir مراجعه کنند. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که دومین دوره بین المللی آموزش جامع علوم اعصاب شناختی برگزار میشه. ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از برگزاری دومین دوره بین المللی آموزش جامع علوم اعصاب شناختی که دانشگاه تربیت مدرس میزبان اونه حمایت میکنه. دانشجویان و استادان در این دوره به مدت 8 روز با آخرین دستاوردهای علمی این حوزه آشنا میشن. دانشجویان، محققان و علاقمندان در حوزه‌های روانشناسی شناختی، روانپزشکی، فنی و مهندسی و بقیه رشته‌های علمی و آموزشی مرتبط با مغز میتونن در این دوره بین‌المللی آموزش جامع علوم اعصاب شناختی به طور رایگان شرکت کنن. دومین دوره بین المللی آموزش جامع علوم اعصاب شناختی 8 تا 15 مهر ماه امسال در دانشگاه تربیت مدرس برگزار میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که مسابقه علمی متالوگرافی برگزار میشه. با توجه به نقش کلیدی علوم متالوگرافی در طراحی و ساخت قطعات، از طرف دانشگاه صنعتی امیرکبیر چهارمین دوره مسابقات متالوگرافی در آبان ماه امسال برگزار میشه. مسابقه سراسری متالوگرافی یکی از 6 رویداد اتحادیه انجمنهای علمی مهندسی مواد و متالورژی که تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر ساله به میزبانی دانشگاه‌های مختلف برگزار میشه. چهارمین دوره این مسابقات در روزهای یکم و دوم آبان ماه امسال به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشه. مسابقات ملی متالوگرافی رقابتی در حوزه علم بلورشناسی و متالوگرافی و در این علم با آماده سازی نمونه‌های فلزی شرایط برای مطالعه ریز ساختار فلزات مهیا میشه و بعد از اون به کمک ابزارهای دقیق و بررسی فازهای تشکیل دهنده نمونه به پیش بینی خواص و عملکرد قطعه مورد نظر پرداخته میشه.
به انتهای برنامه رهاورد از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با روزی روزی خوش برای شما. خدای مهربان یار و نگهدارتون.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
برای مادری که تنهایی سرپرست یه خونواره،
من مشارکت میکنم برای مادرم.
یعنی موقع خرید از فروشگاه رفاه
از صندوق چند تا کارت 2000، 5000 یا 10000 تومانی میگیرن؟
فروشگاه رفاه هم همین مبلغ رو به این مشارکت اضافه میکنه.
بسته های مواد غذایی آماده میکنه
و میرسونه دست مادرای شیرده
و مادرای بی بضاعت مناطق محروم کشور.
فروشگاه زنجیره‌ای رفاه برای دومین بار با همکاری سازمان یونیسف و جمعیت هلال احمر ایران از شما دعوت می‌کند در طرح انسان دوستانه برای مادران شریک باشید.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر بیگ بای که چه تهدیدی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه. پنیر و جوینه کره و رب با جوینه و اصل و چایی به فرما بخ بخ چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق پیروز نهایی اند. ممکنه قربانی بدن اما در نهایت شکست نمی خورن، پیروز اونها هستند در این صحنه. آیات فراوان قرآن بر این معنا دلالت میکنه. قربانی دارن اما ناکامی ندارن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران. فرمود زندگی را از طبیعت بیاموزیم. سرنوشت انسانی که از پیش رفتن باز میماند و مانند رودی است که میایستد و مرداب میشود. سپاسگزاریم که این دقایق رو نیم روزی چهارشنبه رو دارید با رادیو ایران سپری میکنید. همچنان تا ساعت 14 با نوبت اول برنامه رادیو ایران در خدمت شما خواهیم بود. خواهش میکنیم ما رو همراهی بفرمایید. در این لحظه دعوت میکنم برنامه مسیر رو بشنوید.
کور راهی ناهموار و پرتگاه‌های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌زند.
می‌خواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی‌کند.
باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
به وقت زمان ساعت قرار رسیده. به وقت زمین کسی منتظر صدای آشناست و به رسم مسیر میخوایم مسیری گرد گرفته رو غبار رو بکنیم. به نام خدایی که شنواترین شنوایان است. سلام.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم.
دوباره صدای کوک ساعت مسیر امروزم رو متوجه جاده های تازه کرد. جاده ای دو طرفه که توی اون فقط میشنوم و میشنوی. راستی تا حالا به صداهایی که میشنوی فکر کردی؟ اصلا حواست به هیاهوی دوروبرت هست؟ بیست هرتز تا 20 کیلوهرتز محدوده شنوایی انسانه که صداها رو فقط در این محدوده میشنوه، ولی اصواتی که در این عالم هست ممکنه بیشتر و یا کمتر از این هم باشه. مثلا میگن صدای مورچه خیلی بالاتر از 20 کیلوهرتزه و برای همین هم هست که ما نمیشنویم. در هر صورت حس شنوایی خیلی مهمه، به حدی که توی آیات و روایات بیشتر شنوایی بر بینایی مقدم شده.
تا حالا فکر کردید که چرا در آیه شریفه قرآن کریم که خدا فرمود لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان مسؤولا؟ این که چرا شنوایی بر بینایی مقدم شد به خاطر شأنیه که شنوایی داره. ما هم در آموزش علم و فراگیری آگاهی های مختلف بیشتر از طریق شنواییمون هست که تأثیر میپذیریم، هم این که در مسیر زندگیمون حتی اون زمانی که در رحم مادرانمون هستیم سمعمون جلوتر از بیناییمون شروع به کار میکنه. یعنی در درون رحم مادران در روایت داریم که بچه چون صداها رو میشنوه پس بنابراین خوب مادر قرآن بخونه، خوب تو فضاهای مذهبی قرار بگیره و خوب در یه شرایطی قرار بگیره که اون بچه تحت تأثیر معرفت‌های الهی و فضاهای الهی و معنوی قرار بگیره. همچنین انسان زمانی که میخواد بمیره، آخرین مرحله زمانی که گوش انسان از کار میفته، یعنی قسمت‌های مختلف بدن از کار افتاده اما هنوز گوش داره کار میکنه، چشم دیگه نمیبینه، زبان بسته شده اما گوش همچنان میشنوه، و اینه که خدای تبارک و تعالی به سمع اهمیت فراوانی داده.
صداهای بالاتر از 80 دسیبل باعث آسیب رسوندن به حس شنوایی. پس این مهمه که بدونیم علت 30% ناشنوایی و کم شنوایی بزرگسالان به دلیل فعالیت در محیط‌های پر سر و صدا است. و اینکه صداهای بلند مثلا اگزوز بعضی از موتورها یا ماشین‌ها، بوق مکرر ماشین‌ها در ترافیک، استفاده از وسایل صوتی و استریو در اتومبیل، استفاده از هدفون برای گوش دادن به موسیقی، مواد منفجره تفریحی و تیراندازی جزو آلودگی های صوتی محسوب میشه و همگی انسان رو در معرض صداهای غیر مجاز قرار میدن.
روایت شده که گروهی از بنی تمیم و اشراف اونها وارد مدینه شدند. اونا گروهی تازه مسلمان بودند که طبق عادت خود وقتی وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله شدند، سر و صدا راه انداختند و با صدای بلند از پشت حجره هایی که محل زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود فریاد می زدند: یا محمد اخرج الینا، یا رسول الله بیا و نزد ما حضور پیدا کن. این سر و صداها و تعبیرات غیر مؤدبانه پیامبر صلی الله علیه و آله را ناراحت کرد. خدای تبارک و تعالی در اینجا یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی رو فرمود: ای کسانی که ایمان آوردید، حق ندارید صداهای خودتون رو بالاتر از صدای پیغمبر صلی الله علیه و آله قرار بدید. آیا واقعا اینطوریه که فقط پیغمبر اکرم رو خدا مورد نظر داره، یا نه میخواد بفرماید اصلا شأن ایمان و شأن مردم مؤمن اینه که باید مراعات بکنید و در یک جامعه اسلامی، در یک جامعه ایمانی به حقوق همدیگه احترام گذاشته بشه، حتی تو هم مسئله صدا و فریادهایی که ممکنه دیگران رو آزار بده؟ خدای تبارک و تعالی حساسیت داره و گویا این رو نشانه بیخردی حساب میکنه، چون انتهای آیه فرمود و انتم لا تشعرون، این که حبت اعمالتون میشه اگر پیغمبر رو آزار داد با سر و صداتون، این که اعمالتون از بین میره و شما آگاهی ندارید.
بیایید گاهی به جای سر و صدا آرامش به دیگران هدیه بدیم. خدا نگهدار.
نمایش عاشورایی غریبه شام، نویسنده سید حسین فدایی حسین، کارگردان کوروش زارعی، شهریور ماه 1398، تماشاخانه سنگلج.
ساعت 18:30.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. 11:55 است همراهید با رادیو ایران. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زنده بحث روز رو بشنوید.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال برنامه بحث روز رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان. امروز چهارشنبه 27 شهریور ماه سال 1398 هست. یه برنامه خوب رو امیدوارم که بتونیم تقدیم کنیم به شما عزیزان. تا لحظاتی دیگر. به روال همیشه ما به مهمترین مباحث این هفته خواهیم پرداخت. این هفته بحث فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو انتخاب کردیم، موضوعی که فکر می‌کنم طرفدار هم زیاد داره. اون دوستانی که می‌خوان با ما در ارتباط باشن به عنوان یک ضلع اصلی در این برنامه، خواهش می‌کنم این شماره پیامک رو یادداشت کنید. 30900 خط ارتباطی ما با شما هست. من سوال پیامکی رو هم اعلام می‌کنم، خیلی کمک میکنه نظرات شما به برنامه ما، یعنی باعث میشه که از کارشناسان عزیز برنامه هم سوالات شما رو بپرسیم. یک برنامه تعاملی خوب رو امیدوارم تا لحظات دیگر شروع کنیم و بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم.
اگر رسانه ها به سفره‌ای تشبیه شود که انواع غذاهای مفید و مضر را روی خودش جا داده باشد، سواد رسانه‌ای همان قدرت تشخیصی است که به ما میگوید مصرف چه چیزی از روی این سفره به سود ما و مصرف چه چیزی به ضرر ماست.
خبرها متفاوتن.
یه سری خبرها کذبه، باعث میشه بدتر ذهن مردمو درگیر میکنه.
مرگ دلخراش دختر آبی بدون شک گریبان حکومت ایران را خواهد گرفت.
نهادهای قدرتمند بین المللی از جمله فیفا چطور با این ماجرا برخورد خواهند کرد؟
برخی مسئولان هم در کمال تعجب در شبکه‌های اجتماعی مطالبی را می‌نویسند که همان خط رسانه‌های بیگانه است. سخنگوی قوه قضاییه هم در گفتگوی تلفنی با پدر سحر خدایاری از این خانواده دلجویی کرده.
لازم است این نکته رو هم من اضافه بکنم که برخلاف ادعاهایی که برخی از رسانه‌ها منتشر کرده بودند، از ناحیه هیچ یک از مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران حکمی مبنی بر محکومیت این خانم صادر نشده و فاقد محکومیت کیفری بوده.
دکتر محمد مهدی فرغانی، رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی:
اخبار و پیام‌هایی که در فضای مجازی منتشر میشه معمولاً سطح و پوسته رویدادها رو زخمی میکنه و عبور میکنه و مخاطب هم فرصت این که حتی متن اون خبرها رو کامل بخونه معمولاً نداره، بنابراین عناوین رو میخونه و رد میشه و خودش رو خیلی مطلع میدونه به دلیل اینکه مواجهه بسیار گسترده با اخبار داره، در حالی که واقعا ناآگاهه، به این دلیل که از واقعیت قضایا، از عمق و در واقع درون رویدادها اطلاعی نداره. سواد رسانه‌ای امروز باید این حوزه‌ها رو هم زیر پوشش خودش بگیره، یعنی چگونگی تشخیص اخبار فیک از غیر فیک.
حیات خلوتی که با وجود